تراک 104 صفحه 395 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. می‌فرماید اگر این دعوت را نپذیرفتند استشهاد کن و آنان را شاهد بگیر، بر اینکه ما یعنی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و پیروانش بر دینی هستیم که مرزی نزد خدای تعالی است و آن عبارت است از دین اسلام، همچنان که در جای دیگر فرمود ان الدین عند الله الاسلام، پاورقی یکم، تا با این استشهاد بگو مگوها خاتمه یابد، چون اهل باطل هیچ حرف منطقی و حجتی علیه اهل حق ندارند. و در این تعبیر اشاره است به اینکه توحید در عبادت از لوازم اسلام است. یا اهل الكتاب لما تهاجون فی ابراهیم. ظاهرا این جمله تتمه فرمان بگویید در آیه قبل است و همچنین جمله‌ای که بعد از چهار آیه می آید و دوباره می فرماید یا اهل الكتاب همه تتمیان فرمان است، یعنی تتمه سخنی است که رسول الله صلوات الله علیه و آله باید به مردم بگوید، در نتیجه حاصل آن فرمان چنین می شود. پس اگر زیر بار نرفتند بگو شاهد باشید. پاورقی دوم و بگو ای اهل کتاب چرا بگو مگو می کنید. پاورقی سوم و بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می برزید. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، سوره آل عمران آیه 19. دو، سوره آل عمران آیه 64. سه، سوره آل عمران آیه 65. چهار، سوره آل عمران آیه 70. ادامه متن: و بگو ای اهل کتاب چرا حق و باطل را به یکدیگر مشتبه می سازید. پاورقی یکم: پس همه این آیات کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله است. این از نظر ظاهر لفظ است، ولی از ظاهر سیاق برمی آید که کلام خود خدا باشد، نه کلام رسولش به اذن خدا، برای اینکه این آیه و آیه 70 و 71 در سیاقی قرار دارند که در بین آن سیاق آیه انا اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هازن نبی و لذین آمنو قرار گرفته، که می فرماید کسانی که به ابراهیم مرتبط و نزدیکند که از او پیروی کردند و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردند. مهاجه در ابراهیم به این معناست که هر یک از دو طرف مهاجه ابراهیم را از خود بداند و از طرف دیگر نفی کنند. این بگوید ابراهیم از ماست و از شما نیست. آن طرف دیگر هم بگوید از ماست و از شما نیست. و اعتباراً هم باید این طور باشد که اول منظورشان این بوده باشد که حقانیت خود را اثبات کنند. مثلا یهود بگوید ابراهیم علیه السلام از ماست که کتاب آسمانی ما او را ستوده. نصارا هم در پاسخ بگویند نه، ابراهیم دایی به سوی حق و خود بر دین حق بود و حق هم با ظهور عیسی ظاهر شده. پس ابراهیم از ماست، ولی این بگو مگو در آخر به لجبازی و تعصب کشیده باشد. یهود گفته باشد اصلا ابراهیم یهودی بوده و نصارا گفته باشد خیر، نصرانی بوده، با اینکه می‌دانستند دین یهودیت بعد از نزول تورات بر موسی علیه السلام و دین نصرانیت بعد از نزول انجیل بر عیسی ابن مریم علیه السلام تأسیس و تشریع شده و این دو بزرگوار بعد از ابراهیم به دنیا آمدند. پس چگونه بر سر یهودی بودن و یا نصرانی بودن آن جناب با یکدیگر مجادله می کردند؟ و چگونه ممکن است ابراهیم یهودی یعنی گرونده به شریعت موسی علیه السلام و یا نصرانی یعنی گرونده به شریعت عیسی علیه السلام باشد؟ پس اگر می‌خواستند چیزی درباره آن جناب بگویند باید گفته باشند ابراهیم بر دین حق بود و حنیف از باطل به سوی حق و تسلیم در برابر خدا بود. و این آیات در همان مقام است که آیه زیر آن را افاده نموده و می‌فرماید ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا قل انتم اعلم ام الله و من ازلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، سوره آل عمران آیه 71. دو، و یا میگویند ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و یا نصرانی بودند، بگو آیا شما بهتر می دانید و یا خدا؟ و چه کسی ستمکارتر است از آنکه شهادتی از خدا نزد اوست و او آن را کتمان می کند؟ سوره بقره آیه 140. ادامه متن: ها انتم ها اولائه حاججتم فیما لکم بهی علمون فلمتو ها جون فیما لیس لکم بهی علمون. این آیه علمی را از محاج کنندگان نفی و علمی را برای آنان اثبات می کند و آنچه را از آنان نفی می کند برای خدا اثبات می نماید. و لذا مفسرین گفتند معنای آیه این است که شما یهود و نصارا درباره ابراهیم بگو مگو می کنید در حالی که علمی به وجود او و به نبوت او دارید و احتجاجتان در حدود آگاهی هایتان عیبی ندارد. ولی چرا در آنچه علم ندارید بگو مگو می کنید؟ و آن این است که آیا ابراهیم یهودی بود یا نصرانی؟ این را خدا می داند و شما نمی دانید و بگو مگویتان در این باره بیجاست. و یا مراد این است که شما مقداری علم و آگاهی از عیسی دارید و حق دارید در این حدود بحث کنید. اما نسبت به مسائل دیگر از قبیل اینکه ابراهیم یهودی بود یا نصرانی، به خاطر اینکه اطلاعی ندارید بحث کردنتان بیجاست. این آن مطلبی است که مفسرین در معنای آیه ذکر کردند. و خواننده محترم توجه دارد که هیچ یک از این دو معنا با ظاهر سیاق نمی سازد. اما وجه ناسازگاری معنای اول این است که یهود و نصارا در وجود ابراهیم و نبوتش بگو مگویی نداشتند و اما معنای دوم وجهش این است که محاجه‌ای که در بین آنان درباره عیسی علیه السلام واقع شده محاجه باطلی بوده و درباره آن جناب رأیی به خطا داده، ادعایی دروغین داشتند. با این حال چگونه ممکن است محاجه در آن محاجه در امری شمرده شود که درباره آن علم و آگاهی داشتند؟ و کلام خدای تعالی به هر حال برای یهود و نصارا دو محاجه اثبات نموده، از دو قسم بگو مگو خبر می دهد. یکی در مسئله‌ای که درباره آن علم داشتند و یکی در مسئله‌ای که در آن سر بی صاحب تراشیدند. باید دانست آن محاجه‌ای که در مورد آن علم داشتند چیست؟ علاوه بر این که از ظاهر آیه برمی آید که هر دو محاجه بین خود اهل کتاب بوده نه بین آنان و مسلمین، چون اگر بین آنان و مسلمین واقع شده باشد لازم است این است که مسلمین در آن مسئله هم که اهل کتاب دارای علم و سند بودند محاجه کرده باشند و چنین محاجه باطل و بطلانش برای هر کس روشن است. آنچه در معنای آیه می توان گفت و خدا داناتر است این است که همانطور که گفتیم احتجاج در بین خود اهل کتاب آن هم در مسئله واقع شده که بین آنان مورد اختلاف بوده. البته مسائل دینی مورد اختلاف یهود و نصارا بسیار است، لیکن آنچه عمده و از مسائل اصول دینی این دو طایفه است مسئله نبوت عیسی علیه السلام است که نصارا درباره آن جناب می گفت او یا خود خداست و یا پسر خداست و یا سومی از سه خداست و با یهود بر سر مسئله بعثت و نبوت او احتجاج میکرد که در این مسئله دارای علم و مدرک بودند و در مقابل یهودیان بر سر انکار مسئله خدایی و پسر خدا بودن عیسی احتجاج میکردند و سومین خدا بودن از سه خدا که ایشان هم در این مسئله دارای علم و مدرک بودند. و اما محاجه و بگو مگوی هر دو بر مسئله‌ای که علمی به آن نداشتند همان محاجه آنان درباره یهودی بودن و یا نصرانی بودن ابراهیم بود و منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن این نیست که نمی‌دانستند تورات و انجیل بعد از ابراهیم علیه السلام نازل شده، چون هیچ عاقلی از یهود و نصارا شک نداشته که ابراهیم علیه السلام قرن‌ها قبل از این دو شریعت زندگی می‌کرده است و نیز این نیست که نمی‌دانستند که سابق معقول نیست تابع لاحق و یا گذشتگان پیرو آیندگان باشند. جمله افلا تعقلون هم با این احتمال مخالفت دارد، چون میرساند به اینکه مسئله آنقدر روشن است که کمترین توجه برای درک آن کافی است. پس یهود و نصارا میدانستند وجود ابراهیم بر تورات و انجیل سبقت داشته است، ولی از اینکه این علمشان لازمه ای دارد غفلت داشتند و آن این است که ابراهیم علیه السلام نمی تواند یهودی و نصرانی باشد، بلکه بر دین خداست، یعنی اسلام و تسلیم خدا شدن. ولیکن با این حال یهودیان گفتند دین حق جز یکی نمی تواند باشد، پس قهرن یهودیان می گفتند این دین واحد یهودیت است و و قهرن ابراهیم هم یهودی بوده و نصارا نیز معتقدند به اینکه دین حق جز یکی نمیتواند باشد، پس قهرن این دین واحد نصرانیت و قهرن ابراهیم هم نصرانی بوده است. و در این میان یک نکته را نمیدانستند، نه اینکه نسبت به آن غفلت کرده باشند، و آن نکته این است که این دین واحد در تمامی اعصار و در سیر تاریخی بشر یک نواخت نبوده، بلکه به حسب مرور زمان و موازی زیادتر شدن استعداد بشر از ناحیه خدای تعالی کاملتر می شده و این دین واحد که نامش اسلام است قبل از یهودیت و نصرانیت با شرایعی و احکامی ساده تر و ساده تر بوده و دو کیش نام برده دو مرحله و دو مرتبه کاملتر نسبت به مراحل قبل است، تا آنکه با آمدن قرآن دین خدا به حد کمال رسید و خود اعلام کرد الیوم اکملت لکم دینکم. پاورقی یکم. مترجم. پاورقی یک. سوره مائده آیه 3. ادامه متن. و هر یک از انبیا علیهم السلام به منزله بنیانگذار یک مرحله از آن است و هر یک از آنان در نهادن بنیان و در آنچه بر آن بنیان ساخته موقعیت خاصه به خود را دارد. نمیتوان گفت عیسی علیه السلام یهودی بوده و نه موسی نصرانی و نه ابراهیم هیچ یک از این دو. و سخن کوتاه آن که یهود و نصارا نسبت به این نکته جاهل بودند که اگر ابراهیم مؤسسه مرحله از اسلام یعنی از دین اصیل حق بود، لازمه اش این نیست که وقتی مرحله دیگری از آن به وسیله موسی و عیسی علیه السلام به نام یهودیت و نصرانیت ظهور پیدا کرد، ابراهیم هم یهودی و یا نصرانی باشد، بلکه او مسلمانی حنیف بود، یعنی متصف به صفت اسلامی بود که خود تأسیسش کرده بود، اسلامی که اساس بود برای مرحله های بعد، یعنی یهودیت و نصرانیت، نه متصف به خود آن دو کیش که فرع بودند برای اصل، و معقول نیست که اصل را به فرع نسبت دهند، بلکه باید فرع را منسوب به اصل کنند. در اینجا ممکن است اشکالی بشود و آن اینکه بنابر این بیان باید ابراهیم را مسلمان نیز نخوانیم، برای اینکه همانطور که قبل از یهودیت و نصرانیت بوده قبل از اسلام هم بوده است و حالان که آیه شریفه او را مسلمان خوانده. در پاسخ میگوییم مسلمان بودن غیر از تابع احکام اسلام بودن است. توضیح اینکه کلمه اسلام دو معنا دارد، یکی معنای لغوی یعنی تسلیم شدن و یکی معنای اصطلاحی که عبارت است از شریعت قرآن، و این معنایی است که بعد از نزول قرآن و انتشار آوازه دین محمد صلوات الله علی شارعه پیدا شده و اسلامی که در آیه شریفه به ابراهیم نسبت داده شده اسلام لغوی است، یعنی تسلیم خدا شدن و در برابر مقام ربوبیتش خاضع گشتن. پس اشکال بالا از اصل اشکالی است بیجا. گفتیم یهود و نصارا معنای دین اصیل را نمی دانستند و به این حقیقت جاهل بودند که دین دارای مراتب مختلفه است و از ابتدای ترین مراحلش تا کامل ترین مراتبش درجاتی دارد. اینک می گوییم بعید نیست که مراد از جمله والله یعلم و انتم لا تعلمون ما کان ابراهیم و یهودیان همین معنا باشد و مؤید آن آیه زیر است که می فرماید ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه. پاورقی یکم. و آیه‌ای که در ذیل آیات مورد بحث می فرماید قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. پاورقی دوم، که ترجمه و بیانش به زودی خواهد آمد. پاورقی ها 1. نزدیکترین و مرتبطترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند. 2. سوره آل عمران آیه 85.